الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر المؤمنين. بحث این ساعتمون در خصوص انتفاضه فلسطین به ویژه عوامل مؤثر در این انتفاضه در شکل انتفاضه و همچنین انتفاضه الاقصی و دستاوردهایی که این انتفاضه در طول این مدت داشته خواهد بود و در پایان هم نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه جزئیاتی مربوط به انتفاضه آماده شده و در اختیار دوستان هست. یه مقدار کار من آسان‌تر کرده که با این وقت اندک بتونم فقط سرپرست مطالب رو خدمتتون عرض بکنم و انشاءالله به مسائل اصلی و اساسی بپردازیم. همونطور که میدونید انتفاضه فلسطین وجه تصمیه قیامی است که در سال 1987 میلادی در فلسطین اشغالی به وقوع پیوست. انتفاضه لفظ نفضه گرفته شده به معنی سرازی شدن و معنی دیگرش این است که یک پارچه که دیاره گرد و غبار باشه هنگام که تکون میده از همه جای این هنگام که گرد میده نمیگن نفضه. بنابراین انتفاضه را به همین معنا به کار بردن که قیامی که شکل گرفت در داخل فلسطین اشغالی برخلاف همه حرکت ها و قیام های فلسطینیان شامل همه بخش های فلسطین و همه اقشار جامعه فلسطین بود. یعنی این انتفاضه در مرحله اول هم در سرزمین های اشغالی 1967 میلادی و هم در سرزمین های اشغالی سال 1948 که اسرائیل و عرب اسرائیل باشه شکل گرفت و همه این مردم هم از روشنفکران، علما، روحانیون، دانشجویان، کارگران، معلمان، آموزگاران و مکلا و همه اقشار مردم مرد و پیر و زن جوان و زن و کودک در این قیام شرکت کردن. به همین لحاظ گفته میشه که این قیام انتفاضه هست. از آقای دکتر فتح چراغی تعبیر دیگری هم داره از این قیام، میگه قیام انتفاضه به معنای قیام ما قبل از انقلاب هست و تعبیر میکنه مثلا قیام 15 خرداد 1342 در ایران به معنای انتفاضه هست و قیامی که در سال 1357 منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد میگه که انقلاب هست. اما آنچه که وجه اشتراک همه نظری پردازان سیاسی هست و کسانی که به نحوی مؤثر بودن در انتفاضه و به بررسی و پژوهش در مورد این انتفاضه پرداختن همین قیام فراگیر رو معنا و مفهوم میکنن که معنی انتفاضه هست. بنابراین هنگامی که رو بحثی از انتفاضه میکنیم به این معنی که یک قیام فراگیری در فلسطین اشغالی و همه جانبه ای به وقوع پیوسته که همه اقشار جامعه فلسطین را در بر گرفته برخلاف دوره های قبل که مثلا سندیکه های وکلا یا آموزگاران و یا کارگران هر کدام به تنهایی قصد حرکت و اعتصاب میزدن و قیام میکردن و یا قیام هایی که فرزن شکل میگرفت از برخی از شهرهای فلسطینی به عنوان نمونه قیام بیت المقدس در سال 1929 میلادی یا حیفا یا یافا. اون قیام ها چون در یک شهر و یک محدوده خاصی بود و محدود به یک خواسته یک صنف خاصی بود از اون عنوان انتفاضه نامی نمی بردن. اما انتفاضه فلسطین چون همه آحاد فلسطین را در بر گرفت و همه سرزمین های اشغالی فلسطین رو شامل شد به این حال عمدن انتفاضه فلسطین. البته صرف نظر از این که انتفاضه چگونه شروع شد و روند حرکت و سازماندهی این حرکت به چه صورت بود باید اشاره داشته باشیم به عوامل مؤثر در شکل‌گیری انتفاضه که جای اهمیت هست و ویژگی خاص خودش رو داره. ما اگر بخوام دسته‌بندی بکنیم این قیام فلسطینیان رو یا این حرکتی که تحت عنوان انتفاضه و به تعبیر بعضی به عنوان معجزه قرن بیستم نام گرفته و یا انقلاب سنگ این رو هم بررسی بکنیم، می‌بینیم که دارای عوامل متعددی هست. در دستبندهایی که من می‌کردم اشاره کردم به عوامل فلسطینی، عوامل منطقه‌ای و عوامل بین‌المللی. در عوامل فلسطینی، فلسطینیان در خلال دو سه دهه احساس کردن که امید اونها به ارتش‌های کشورهای عربی که پس از جنگ 1948 به اینها امید داشتن، عملا موجب شده که یک سرای برای اینها متصور بشه و عملا ملت فلسطین در خلاف وعده هایی که رژیم های عربی داده بودن نمیتونن به حقوق از دست رفته خودشون دست پیدا بکنن و نه تنها نتونستن در خلال این دو سه دهه و سال 1987 میلادی دستیابی پیدا بکنن به حقوق خودشون، بلکه به تدریج مقاومت فلسطین دچار استحاله شد و دچار بحث جنگ مسلحانه رو کنار گذاشته و کم کم و به تدریج در زدبندهای سیاسی موجود در خاورمیانه و طرحهای سیاسی در استحاله میشه و عملا از گردونه کشمکش و مبارزه با عرب داره خارج میشه. به عنوان نمونه گروه های فلسطینی که ابتدا تشکیل شده بودن و هدف اصلی و اساسیشون در ابتدا مبارزه با رژیم صهیونیستی و آزادسازی سرزمین فلسطین از زیر سلطه رژیم صهیونیستی بود، عملا پس از مدت زمانی با وارد شدن در مسائل و معادلات سیاسی جهان اون ویژگی و خاصیت خودشون رو اینها از دست دادن. مثلا جنبش فتح یک جنبش مبارزه بود و در سال 1965 میلادی حدود دو سال قبل از جنگ 1967 پایه های اولیه یک بنیانگذاری شد و پس از این جنگ به ویژه دو سال بعد از اون از سال 1969 میلادی فعالیت های تشکیلاتی و سازمانیافته خودش رو شروع کرد و دست به عملیات مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی زد. پس از مدت زمان کوتاهی با پیوستن جنبش فتح به سازمان آزادی بخش فلسطین که عملا این سازمان رو کشورهای عربی به وجود آورده بودن برای اینکه بتونن بر مقاومت فلسطین کنترل داشته باشن، عملا اون ویژگی و خاصیت انقلابی و مقاومت خودش از دست داد. به تعبیر آقای ابو عیاض، بعد شماره دوی جنبش فتح که توسط رژیم صهیونیستی در تونس ترور شد، بیان میکنه که ما انقلابی‌گری خودمون رو از دست دادیم و به تدریج با وارد شدن در معادلات سیاسی اولا تبدیل به یک جریان خونسایی شدیم در درون مقاومت فلسطین و دلخوش کردیم به رفتارهای مثل محترمانه و مدیریت‌هایی که در خصوص ما ایمان می‌شد و عملا ما جایگاه خودمون رو هرچند که در سطح جهانی به وجود آوردیم و دلخوش کردیم به ارتباطاتی که در سطح جهان گرفتیم، اما به همین میزان ما از مقاومت دور شدیم و عملا باعث شد که مقاومت فلسطین آن چیزی که وعده داده بود به مردم مسلمان فلسطین نتونه تحقق و عملی بخواهد و عملی بکنه و عملا مردم به سمت سوی دیگری پیش برن به غیر از مقاومت و امید اونها از مقاومت فلسطین مثلا تبدیل به یأس بشه. در کنار این استحاله تدریجی مقاومت در اثر زدمندهای سیاسی و وارد شدن به سازمان آزادی بخش فلسطین، ما حالا لازم هست به عنوان داخل فرانسه درک کنم که سازمان آزادی بخش فلسطین رو پس از اینکه جنبش فتح چندی عملیات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین علیه رژیم صهیونیستی انجام بده، به تدریج جایگاه ممتاز و ویژه‌ای پیدا کرد جنبش فتح و این جنبش در آستانه این بود که عملا همه نگاه ها رو به سمت سوی خود جلب کنه و رژیم های عربی احساس کردن که اگر روند به همین صورت ادامه پیدا بکنه چه بسا که نتونن مقاومت فلسطین رو کنترل بکنن و در مذاکرات و معادلات خودشون در منطقه خاورمیانه به عنوان یک برگ بلنده از مقاومت فلسطین بهره ببرن و استفاده بکنن. به همین لحاظ پیشنهاد سازمانی مطرح شد که همه گروه های مقاومت فلسطین رو در بر بگیره و در حقیقت برای انجام عملیات علیه رژیم صهیونیستی سیاست گذاری بکنه و دست اقدامات تشکیلاتی و سازمان یافته بزنه و با کشورهای عربی هم ارتباطات هماهنگ و ارگانیکی داشته باشه. لذا سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شد تا به عنوان مهره‌ای در اختیار کشورهای عربی قرار بگیره. تعبیری که آقای جمال عبدالناصر داره از این سازمان آزادی بخش فلسطین میگه که این باید تبدیل به یک ببر کاغذی بشه که هر موقع که ما احساس کردیم که نیاز داریم بهش این رو بکنیم در مقابل اسرائیل و کشورهای غربی و آمریکایی ها، و هر موقع که نیاز نداشتیم اون رو بتونیم کاملا برش احاطه و تسلط داشته باشیم. لذا این ویژگی سازمان آزادی بخش فلسطین و وابستگیش به کشورهای عربی باعث شد که به تدریج گروه های داخل این سازمان هم دچار اشتغال، دودستگی و اختلاف و حتی تشتت و پراکندگی بشن و این اختلاف و دودستگی حتی هم منجر به درگیری های و تشویه های خونین بشه. به عنوان نمونه در درون سازمان آزادی بخش فلسطین علاوه بر جنبش فتح گروه های دیگر فلسطینی هم بودن که هر گروه از این گروه ها وابسته به یکی از کشورهای عربی بودن که به وجود آورده بودن این کارا. به عنوان مثال جنبش الصاعقه یا طوفان که توسط ظهیر محسن تأسیس شد وابسته به سوریه بود. جنبش یا جبهه آزادی بخش عربی در درون سازمان آزادی بخش فلسطین وابسته به عراق بود. جبهه دموکراتیک برای آزادی بخش فلسطین به رحمت نایب خواتمی کمونیست بود و دارای خطمش مارکسیستی و عملا وابسته به بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی بود. جبهه خلق برای آزادی بخش فلسطین به همین صورت، حزب کمونیست انقلابی فلسطین به همین صورت و دیگر احزاب و گروه هایی که عمدتا دارای گرایش های ملی گرایی و پان عربیست بودن و همچنین گرایش های کمونیستی و مارکسیستی داشتند. این اختلاف و دودستگی ها در درون سازمان آزادی بخش فلسطین نه تنها باعث نشد که انقلاب فلسطین به سمت جلو و به سمت پویایی حرکت بکند، بلکه باعث شد که عملا دو گام به عقب برداره و یک گام به پیش جلو. و در اثر همین اختلافات به تدریج تصفیه های فیزیکی احزاب و ترور های شخصیت های درون گروهی این احزاب و جرمه ها و گروه های مقاومت فلسطینی آغاز شد و به کار به جایی رسید که عملا مردم فلسطین احساس کردن که به جای اینکه گروه های مقاومت فلسطینی بیان موانع موجود در سر راه اشغال فلسطین رو بردارن و با رژیم صهیونیستی مبارزه مسلحانه بکنن، عملا اینها درگیر اختلافات داخلی و حتی جنگ های داخلی با یکدیگر شدن و همین مسئله توان نظامی فلسطینیان رو در مقابل رژیم صهیونیستی مسلحه کرده و داره از بین میبره. بنابراین نقطه امید و اتکال مردم مسلمان فلسطین به گروه های مقاومت فلسطینی در حدی صفر رسید و عملا حرکت و مقاومت منفی اونها در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی آغاز شد. یکی دیگر از عواملی که در خصوص انتفاضه فلسطین تأثیر داشت وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود. انقلاب اسلامی ایران با توجه به شعاری که حضرت امام رحمت الله علیه میدادن پیش از انقلاب که در مصابه ها و تصریحات خودشون اعلام میکردن که ما حاضر نیستیم که از یک وجهات سرزمین فلسطین بگذاریم و سرزمین فلسطین یک سرزمین مقدسی هست که برای اسلام سرزمین مقدس به شمار میره و قبله اول مسلمان ها در آنجا قرار داره و اسرائیل یک رژیم نامشروع و نجات پرست هست و این رژیم باید از بین بره. از همون ابتدا در دکتوریان استراتژی خودشون مسئله فلسطین رو پس از انقلاب ایران به عنوان یک مسئله که باید مورد حمایت انقلاب اسلامی ایران قرار بگیره در سر برنامه های سیاست خارجی خودشون قرار دادن. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم اولین سفارت فلسطین در تهران بازگشایی شد و شعاری که مردم در اوایل انقلاب مطرح می‌کردن شعار امروز ایران فردا فلسطین بود. همین مسئله باعث شد که یک حرکت جدیدی در درون مردم مسلمان فلسطین به وجود بیاد مبنی بر اینکه یک حامی اصلی و واقعی وجود داره که با اتکال به دین و مذهب و با انگیزه های دینی و انقلابی میتونه حامی خوبی برای انقلاب فلسطین باشه. لذا مردم مسلمان فلسطین با الهام از انقلاب اسلامی ایران سعی کردن که به تدریج زمینه های گرایش به اسلام رو در داخل فلسطین بیشتر بکنن. از پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تدریج در انتخابات دانشجویی در دانشگاه های فلسطین اشغالی به ویژه دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه بیرزی، دانشگاه قدس و بعد از دانشگاه های دیگر جریان های اسلامی در انتخاب به تدریج رو اومدن و دیگر جریان های کمونیستی و ملی‌گرا رو کنار زدن و طبق آمارهایی که وجود داره جریان های اسلامی تونستن که شوراهای اسلام، شوراهای دانشجویی رو در اختیار خودشون بگیرن. جدای از دست شوراها، روحانیت فلسطینی در داخل مساجد که تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران عملکردش یک عملکرد خونسایی بود و محصور مانده بود در داخل جامعه فلسطینی، به تدریج فعال شد و تونست با الهام از انقلاب اسلامی ایران و با الگوگیری از این انقلاب عملا همان روندی رو که در انقلاب اسلامی ایران دنبال شده بود که روحانیت در مساجد میتونست مردم رو بسیج بکنه به سمت سوی انقلاب، همین روند و همین شکل و شیوه رو اتخاذ کردن و در مساجد شروع به موعظه مردم کردن و اسلام انگیزه مبارزه مردم با رژیم صهیونیستی رو در از درون مساجد تغذیه کردن. نقش انقلاب اسلامی ایران و دیدگاه های حضرت امام رحمت الله علیه در وقوع انتفاضه فلسطین به حدی هست که بسیاری از رهبران انتفاضه و جنبش های اسلامی و حتی غیر اسلامی فلسطینیان اعتراف کردن به این نقش و تأثیر گذاری که جمهوری اسلامی ایران در انتفاضه فلسطین داشته. به عنوان نمونه آقای دکتر فتحی شقاقی در اظهاراتی که داره یا در کتابی تحت عنوان انتفاضه طرح اسلامی معاصر، کتاب کوچیکی هست که فارسی ترجمه شده، انتشارات الهدا منتشر کرده، در اینجا بیان میکنه که به هیچ وجه ما نمیتوانیم نقش امام خمینی رحمت الله علیه رو در وقوع انتفاضه فلسطین نادیده بگیریم و همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران و موجی که این انقلاب در صحنه جهانی بگیشه در منطقه خاورمیانه و علاوه خصوص فلسطین ایجاد کرد، با این نقش ها و این تاثیرات رو هرگز نمیتونیم نادیده بگیریم. یا آقای سید برکه از مسئولان جنبش جهاد اسلامی و یا آقای شیخ عبدالعزیز اولی از رهبران جنبش حماس همواره تأکید کردن بر این که انتفاضه فلسطین از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفت و نقشی که انقلاب و تأثیری که انقلاب اسلامی ایران در انتفاضه فلسطین داشته بسیار مثبت و بسیار مؤثر بوده. خب در یکی دیگر از عوامل منطقه‌ای که میتونیم به این اشاره بکنیم که واقعا تأثیر قابل ملاحظه‌ای در وقوع انتفاضه فلسطین داشته، مقاومت اسلامی لبنان بوده. همطور که در جلسه گذشته عرض کردم، مقاومت اسلامی لبنان بر خلاف همه دوره‌های قبلی که رژیم صهیونیستی در جنگ‌های خودش با عرب به پیروزی دست پیدا می‌کرد و عملا افسانه شکست‌ناپذیری خودش رو تحمیل کرده بود بر اعراب و به عنوان یک جنگ روانی از اون بهره می گرفت، عملا مقاومت اسلامی لبنان در مدت زمان چند سالی که از عمر این مقاومت گذشته بود تونست مرحله به مرحله نیروهای اشغالگر اسرائیل رو از منطقه بوار غربی، از منطقه بیروت، از جبل لبنان و جنوب لبنان به تدریج خارج بکنه. این عقب روی و یا به تعبیر دقیق‌تر فرار نیروهای رژیم صهیونیستی که همه امکانات و تأثیرات نظامی مسلح بودند در مقابل نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، باعث شد که این ایده در ذهن مردم مسلمان فلسطین به وجود بیاد که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب و در جنگ های صرفا یک جنگ روانی هست که از سوی این رژیم ارائه شده و منعکس شده به کشورهای عربی و به ویژه مردم مسلمان فلسطین که قدرت تخیل و و هر گونه اقدامی رو در خصوص مبارزه با این رژیم از اینها بگیره و عملا این رژیم بتونه به اون سیاست های توسعه طلبانه خودش ادامه بده. لذا مردم وقتی که احساس کردن که مقاومت میتونه با این روش و با این کارکردها نیروی نظامی رژیم صهیونیستی رو با این حد و با این امکانش که داره بیرون بکنه و اینها رو از خاک لبنان به عقب برگردونه، از این مقاومت الگو گرفتن. لذا میبینیم در اولین شعارهایی که مردم مسلمان فلسطین در انتفاضه خودشون مطرح میکردن، مقاومت اسلامی لبنان الگو قرار میدادن و اعلام کردن که ما پیام مقاومت اسلامی لبنان را گرفتیم. یک نکته ای که بسیار حائز اهمیت و نقش مؤثری در شکل انتفاضه داشت از طرف مقاومت اسلامی لبنان، عملیات های شهادت طلبانه اینه که برخی از جوانان مقاومت اسلامی لبنان علیه رژیم صهیونیستی انجام میدادند و این عملیات رو پیش از انجام در مصاحبه‌هایی که میکردن تقدیم میکردن به ملت فلسطین. به عنوان نمونه، آقای احمد عطفی و برخی از رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان که در عملیات شهادت طلبانه شهید شدند، پیش از انجام عملیات در مصاحبه‌های تلویزیونی که انجام دادن، ویدیویی که انجام دادن، این عملیات رو تقدیم کردن به ملت مسلمان فلسطین و شهدای این مقاومت. هنگامی که این عملیات و این نوار ویدیویی پخش می‌شد، موجی از شور و شعف رو در جان مردم فلسطین ایجاد می‌کرد. در همین اساس در شعارهایی که اینها می‌دادن اعلام کردن مردم که ما نداء و پیام قرآن انقلابی رو شنیدیم و مثل به اون عمل میکنیم. بنابراین مقاومت اسلامی لبنان در کنار انقلاب اسلامی ایران تونست به عنوان مکمل انقلاب و به عنوان یک الگو برای و یک ایده برای شیوه مبارزاتی ملت مسلمان فلسطین در داخل فلسطین اشکالی علیه رژیم صهیونیستی مبنا و اساس قرار بگیرد و در حقیقت دو عامل عمده و اساسی شروع انتفاضه در سرزمین‌های اشکالی فلسطین بود. اما یکی از عوامل منطقه‌ای هم که تونست در این انتفاضه تأثیرگذار بشه و عملا نقطه امید فلسطینیان رو به کشورهای عربی برای رهایی فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان مثلا از دست بده، روند رو به سازشی بود که کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی داشتن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، در سال 1978 میلادی با سفر انور سادات رئیس جمهور مصر به فلسطین اشغالی و دست دادن با بگین نخست‌وزیر این رژیم و بر طی اون امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 میلادی در کمپ دیوید آمریکا در حضور جیمی کارتر رئیس جمهور این کشور، عملا رژیم مصر از گردونه مبارزه با رژیم صهیونیستی خارج شد. کشوری که در پرجمعیت ترین کشور عربی بود، دیگر کشورها هم پس از رژیم مصر عملا صف و یا به قطار صلح اسرائیلی پیوستن که لوکوموتیو ران اون رژیم مصر انور سادات بود و در پس از اون هم آقای حسنی مبارک. لذا می‌بینیم که از سال 1800 به بعد میلادی آقای ملک فهد که در اون زمان ولیعهد عربستان بود، یک طرح 8 ماده‌ای ارائه میکنه برای حل کشمکش عرب و اسرائیل و یک طرح خودگردانی رو اعلام میکنه برای فلسطینیان، یک دولت فلسطینی که در قدس تشکیل بشه در اراضی اشغالی 1967 و عملا این طرح کشپوشی میکنه از سرزمین های اشغالی سال 1948 که در اختیار رژیم صهیونیستی بود. به دنبال اون طرح خاص برگزار میشه توسط ارائه میشه توسط شاه حسن مراکشی در مراکش و در این طرح هم پیشینه تاریخی ملت فلسطین و فرهنگ و تمدن تاریخی این سرزمین و این ملت نادیده گرفته میشه و با تأکید میشه در صرفا اراضی اشغالی سال 1967 میلادی که در اون زمان هم فلسطینی‌ها مخالفت میکنن با این طرح‌ها و هم رژیم صهیونیستی. فلسطینیان از این جهت که این طرح در برگیرنده همه سرزمین فلسطین نیست و عملا باعث شده که رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته بشه و چشم‌پوشی بشه از سرزمین حدود 2/3 از سرزمین و خاک فلسطین. بنابراین فلسطینی‌ها مخالفت میکنند، رژیم صهیونیستی هم با این طرح مخالفت میکنه به این دلیل که احساس میکنه که در موضع برتر قرار داره، در موضع قدرت قرار داره در داخل در منطقه خاورمیانه و فکر میکرد که با پیروزی بر اعراب میتونه عملا اونها رو فلسطینیان رو به یک نسل فراموش شده تبدیل بکنه. خانم گلمایا در سال 1968 میلادی پس از پیروزی بر اعراب در جنگ 1967 اعلام کرد که نسل فعلی خواهد مرد و نسل بعدی هم فراموش خواهد کرد. یعنی استراتژی رژیم صهیونیستی این بود که عملا فلسطینیان رو به یک ملت فراموش شده تبدیل بکنه. دزامینی که با همین طرح‌های نیمبند که شناسایی این رژیم رو به رسمیت می‌شناخت هم مخالفت میکنه، چرا که اعتقاد داشت که میتونه دامنه جغرافیایی اسرائیل رو گسترش بده و همون تراشوار از این تافارات خودش رو عملی بکنه. به این لحاظ مخالفت کرد. اما در سال 1982 که عملا معاهده اسلامی لبنان شکل گرفت و پیروزی‌های پی‌درپی حزب الله به وقوع پیوست، عملا دیدیم که وضعیت مثلا متفاوت شد و رژیم صهیونیستی اون رویای از این تفاوت خودش رو برآشفته دید و کشورهای عربی هم پس از پیروزی مقاومت اسلامی لبنان به تدریج احساس ترس و ناامیدی کردن از اینکه مبادا مقاومت اسلامی لبنان و مبارزه ملت لبنان علیه رژیم صهیونیستی و علیه ظلم و جور استکبار تأثیر گذار باشه در دیگر جوامع و ملت‌های مسلمان منطقه. به همین لحاظ اینها در سرت بر اومدن که به گونه‌ای مسئله فلسطین رو حل بکنن و با سازش و مماشات با رژیم صهیونیستی عملا از تأثیر گذاری جریان انقلابی به حالت اسلامی که در کشور لبنان و فلسطین در کشور لبنان ایجاد شده بود و در فلسطین در شروع به ایجاد و همچنین در دیگر کشورها از این جریان جلوگیری بکنند. بذار ما نمونه های اینو من خدمت رو عرض بکنم. به عنوان نمونه ما در عرصه شاهد قیام های شیعی در منطقه نفیز عربستان بودیم، در بحرین به همین صورت با توجه به اینکه اکثریت این منطقه شیعه هستند، در کویت به همین صورت، در اردن جریان های اسلامگرای اخوان که ملهم و الهام با الهام از انقلاب اسلامی ایران وارد فعالیت های سیاسی شده بودن داره این رو شکل میگیره و به تدریج همه رژیم های عربی احساس کردن که اگر کنترل نکنن این وضعیت را و به مسئله فلسطین فیصله ندن چه بسا که وضعیت رژیم های خودشون هم به اصطلاح وضعیت مناسبی نخواهد داشت و عملا این رژیم ها در آستانه فروپاشی قرار خواهند گرفت. از مردم مسلمان فلسطین با این دیدگاه این رژیم ها عمدتاً برای حفظ موقعیت خودشون و منافع خودشون میخوان مصالح فلسطین و سرنوشت فلسطین را قربانی مصالح و منافع خودشون بکنند، عملاً پشت پا دارند به همه طرح‌ها و برنامه های کشورهای عربی و رژیم های عربی که وجود داشت و در صدر بودن که قضیه فلسطین رو در پایتخت کشورهای عربی دفع بکنند. یکی از مسائل و عوامل دیگری که در شکل‌گیری انتفاضه تأثیر داشت بحث سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه و نجات پرستانه رژیم صهیونیستی بود علیه فلسطینیان، به ویژه در سرزمین‌های اشغالی 1948. من در بحث گذشته مطرح کردم که رژیم صهیونیستی با وضع قوانین نجات پرستانه عملا زندگی و حیات رو برای مردم مسلمان فلسطین به صورت جهنم در آورده بود و باعث شده بود که در بدترین شرایط و وضعیت این مردم زندگی دوزخی و برزخی خودشون رو سپری بکنند. اما این مردم علارغم همه فشارها و امکانات مثلا فشارهایی که از سوی رژیم صهیونیستی به اینها آورده میشد مقاومت میکردن و پایداری میکردن و حاضر نبودن که از مناظر مسکونی خودشون دست بردارن. یکی از کارهایی که رژیم صهیونیستی انجام داد این بود که اجازه ساخت و ساز به هیچ یک از مناظر مسکونی فلسطینی رو نمیداد. بنابراین تمامی مناظر فلسطینی ها دچار فروپاشی شده بود یا خراب بود یا بیرون شده بود، بذارم فلسطین مجبور بود تو همون خانه های متزلزل در مثلا ویران شده زندگی بکنن، اما محل و منطقه مسکونی خودش رو ترک نکنن. از اقدامات دیگری که این رژیم انجام ده، انجام کشتارهای متعدد بود که علیه فلسطینیان انجام داده بود، کشتارهایی که در طی دوره‌های مختلف توسط گروه‌های تروریستی که عرض کردم حدود 13-14 گروه تروریستی این رژیم انجام داده بود علیه فلسطینیان انجام میگیره. این اقدامات تروریستی یا به صورت کشتارهای دست جمعی بود، یا به صورت تروریست بود، یا به صورت دستگیری و زندانی و اعمال شکنجه علیه فلسطینیان بود. بسیاری از فلسطینیان به ویژه زنان در زیر شکنجه های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. طبق آمارهایی که اعلام میکنن مثلا در مورد زندانیان فلسطینی، اعلام میکنن که تقریبا تمامی اکثر جوانان فلسطینی یک بار برای یک مرتبه به زندانهای اسرائیلی افتادن و این آمار در مقیاس جهانی بسیار زیاد است. خب در کنار این ما انهدام منازل مسکونی فلسطینی رو داشتیم. یکی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی بود که هر جوان فلسطینی که اقدام به عملیات این که علیه رژیم صهیونیستی و یا در براندازی این رژیم به نحوی مثل مشارکت داشت، منازل مسکونی رو ویران می‌کردن. همچنین که بارها شاهدش بودیم از تلویزیون که خب در دوره اخیر در دوره استفاده هم داره انجام می‌گیره. خب از دیگر اقداماتی که انجام میدادن مالیات‌های سنگینی بود که برای فلسطینی انجام میدادن که اینها بلاد اقتصادی مستقل بشن و عملا نتونن حیات اقتصادی داشته باشن و مجبور به کوچ به کشورهای عربی بشن و بتونن در اونجا امرار معاش بکنن. از دیگر مسائل تبعید و بیرون راندن فلسطینی همون از سرزمین اشغالی فلسطین که نمونه های این رو در گذر زمان پس از اشغال فلسطین بسیار زیاد شاهدش هستیم. همه این موارد باعث شده بود که فلسطینیان احساس کنند که خودشون باید به تنهایی بدون حمایت گروه های مقاومت فلسطین و کشورهای عربی و ارتش این کشورها به مقابله با این رژیم برخیزند. لذا قیام فراگیر و همگانی خودشون رو آغاز کردند. خب یکی از عوامل دیگری که مؤثر بود در به صورت نسبی در شکل گیری این انتفاضه و عمدتاً یک مبنایی شده بود برای گروه های مقاومت فلسطینی، اتحاد جماهیر شوروی بود. در حقیقت تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکثر گروه ها و سازمان های مقاومت فلسطینی به نحوی با اتحاد جماهیر شوروی ارتباط داشتند، کمک هایی هم دریافت میکردند و عملا وابسته اتحاد جماهیر شوروی بودند. جدای از گروه های مارکسیستی و کمونیستی، حتی جنبش های ملیگرایی مثل جنبش فتح هم از حمایت اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بود و به نوعی نسبت اتحاد جماهیر شوروی سمپاتی داشتند و ملاحظات سیاسی داشتند. پس از اینکه جمهوری اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و عملا به چند کشور در منطقه تبدیل شد و کشورهای اتحاد استقلال یافته آسیای میانه که جز شوروی سابق بودند روابط خودشون با رژیم صهیونیستی برقرار کردند، عملا فلسطینی احساس کردند که تنها قدرتی که میتونست در صحنه سیاسی جهان وضعیت فلسطینیان را دچار تحول بکنه و به گونه تاثیرگذار باشه در قیام اینها و در مثلا احقاق حقوق اینها، عملا از بین رفته و نمیتونن متکی به این باشن. مثلا مجموعه عواملی که بعد عرض کردن، چه عوامل داخلی، چه عوامل خارجی و چه عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی، همه اینها باعث شد که استفاده و قیام مردمی فلسطین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در سال 1987 میلادی مرحله ظهور برسه. البته چندین عامل هم به صورت مستقیم این تأثیر گذار بود در این انتفاضه. یکی مثلا زندانی کردن برخی از جوانان فلسطینی در نوار غزه بود، دیگه انجام عملیاتی که چندین دانشجوی فلسطینی انجام داده بودند در علیه فلسطینیان بود، دیگه فرار برخی از این عناصر انقلابی اسلامگرا بود از زندان‌های رژیم صهیونیستی، و مسائل از این دست و عملیاتی که جبهه خبری آزادی فلسطین با واسطه احمد جبریل از لبنان به وسیله کایت یا هواپیماهای بدون موتور انجام داد و در اون عملیات تعدادی از سربازان رژیم صهیونیستی رو در یک پادگان این رژیم به قتل رسوند و عاملان این عملیات هم به شهادت رسیدند. مجموعه این عوامل هم تأثیر مستقیمی داشت در شکل گیری اولین قیام سراسری مردم فلسطین که بخش انقلاب مساجد و یا استفاده نام گرفت. خب پس از اینکه این استفاده شد گرفت، رژیم صهیونیستی احساس کرد که به تدریج در آستانه فروپاشی و نابودی هست و صدای ناقوس کلیسای مرگ این رژیم به تدریج داره شنیده میشه. بعضی از تحلیلگران سیاسی اسرائیلی اعتقاد داشتند که اگر این حرکت و این قیام مردمی و توده‌ای استمرار پیدا بکند، به طور قطع و یقین رژیم صهیونیستی دچار مشکلات بسیار متعددی خواهد شد که در نهایت منجر به فروپاشی این رژیم می‌گردد. در تحلیل‌های خودشون تحلیلگران صهیونیستی اصرار داشتند که این قیام و این حرکت با همه قیام‌های مردمی متفاوت است. و در طی 14 دهه قبل از این قیام عملا بی سابقه بوده. در حقیقت این قیام بوده اساس و بنیان رژیم صهیونیستی رو هدف بده و در معرض خطر جدی قرار بده. یکی از این تحلیلگران فردی بود به نام ضعیف شهر که همکنون هم در روزنامه های مختلف اسرائیل مقاله می‌نویسه و به یک فردی مثلا سیاستگذار و نظریه پرداز در درون رژیم صهیونیستی تبدیل شده. این پس از یک مدت چند هفته و چند ماهی از وقوع انتفاضه در یک تحلیلی که در یک از روزنامه های اسرائیلی می‌نویسه میگه که این قیام تونستا مشکل ترین جنگ بر ضد اسرائیل بوده که جنگ فرسایشی تبدیل خواهد شد. از نظر نظامی نباید وقتی به وجود آید که برای ملتی حدود 3.5 میلیون نفر حکومت نظامی ایجاد شود و ملت دیگری که حدود 0.5 میلیون نفر و احتمالاً کمتر جمعیت احتمالاً 1 میلیون هم بیشتر است در وسط محاصره قرار بگیرد. اعتقادش این بود که ملت یهود یا جامعه صهیونیستی با این قیام در محاصره ملت فلسطین قرار گیره و قیام فلسطینیا. یا در صورتی که نتوان به مذاکره با فلسطینی‌ها دست یافت، نه تنها ممکن نیست با پایان دادن به آشوب‌ها که منظورش انتفاضه بشه پیروزی به دست آورد، بلکه حرکت‌های بعدی فلسطینی‌ها شدیدتر و بدتر از قبل خواهد بود و طبیعتاً به دنبال آن کشورهایی به دوره جنگ جدیدی بر ضد اسرائیل کشیده خواهند شد. اعتقادش این بود که اگر این انتفاضه رو کنترل و مهار نکنند، دیگر کشورها هم به صف این قیام میپیوندند و عملاً رژیم صهیونیستی دچار یک فروپاشی تدریجی خواهد شد. فرد دیگری به نام آهارون یاریف که رئیس دانشکده مطالعات استراتژیک دانشگاه تل آویو هست، اونم هشدار داد که این قیام این انتفاضه حتما به یک جنگ با اسرائیل منجر خواهد شد توسط عرب و این جنگ از جنگ رمضان 1973 که در ابتدا اسرائیل ها شکست خوردن شدیدتر و مخربتر خواهد بود. فرد دیگری به نام لیوئیل مارکوس میشه قیام کنندگان فلسطینی حرکت خود را با پرتاب سنگ با آتش زدن لاستیک‌های اتومبیل شروع کردند و در نهایت به جنگ در کرانه باختری و نوار غزه روی می آورند. در این صورت هفته پس از هفته و ماه پس از ماه می کشیم و کشته می شویم. اسحاق شامیر در اون زمان نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. او یه جمله بسیار جالبی داره، یعنی یک سال پس از شروع انتفاضه میگه که در سال 1987 یا تظاهرات در مرزهای معینی متوقف نمی شود، بلکه تظاهر کنندگان به زودی به حیفا و تلاوی می آیند، به اداره من می آیند و من را از آنجا اخراج خواهم کرد. این یک اعتراف نخست وزیر رژیم صهیونیستی هست در سال اول انتفاضه فلسطینی ها. خب این از یک سو انتفاضه فلسطینی ایجاد زلزله کرد در درون کیان صهیونیستی و از سوی دیگر پایه های حکومتی کشورهای عربی رو هم به اصطلاح متزلزل ساخت. در همین اساس بود که نظریه پردازان که عرض کردم سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی با کمک کارشناسان شورای روابط خارجی آمریکا که عمدتاً از یهودی ها بودن و متأثر از لابی صهیونیستی بودن، برای اینکه بتونن رژیم صهیونیستی رو از این بحران و از این چالشی که در پیش روی داره نجات بدن، دست به احتکار عملی زدن که بیان فلسطینیان را و به طور کل اعراب را به گونه ای پشت میز مذاکره بنشونن و با بستن قرارداد صلح با اعراب و فلسطینی ها عملا موجودیت رژیم صهیونیستی را حفظ کنن. حالا میبینیم که از اواخر دهه 80 میلادی زمزمه های مذاکره اعراب با رژیم صهیونیستی مطرح میشه، چانه زنی ها و رای زنی ها انجام میشه، رفت آمد های خاورمیانه وزیر امور خارجی آمریکا که در اون زمان های جورج شوس بود مثلا تشدید میشه و سفرهای متعددی های جورج شوس به خاورمیانه داره تا اینکه بتونه کشور رژیم های عربی را مجاب به این بکنه که بیان در فرایند صلح خاورمیانه شرکت بکنن و پشت میز مذاکره با رژیم صهیونیستی بنشینن. نقطه اوج این حرکت رو ما میتونیم در سال 1991 میلادی بگیم که عملا با شروع کنفرانس صلح مادرید در اسپانیا در سال 1991 میلادی عملا فرایند صلح خاورمیانه استارت خورد و کلید خورد و کشورهای عربی هم در این فرایند شرکت کردند. من یک نکته دیگری را هم که از اصحابشانی هست لازم هست که در خصوص فلسطینیان اظهار بکنم، این هست در این قیام فلسطینی بود که ایشون گفته بود که ابراز نگرانی کرده بود از آینده یهودی ها و اظهار داشته بود که بله که من اخراج خواهم کرد و بعد گفته بود که اگر اسحاق شامیری که مثل خادر شارون معروف و به افراطگرایی و فلسطینی کشی و اگر الان فکری به حال انتفاضه فلسطین نشد، ما باید به صدا بوی الرحمن محال به تعبیر بنده بلند شده و باید فکر چاره اساسی برای خودمون باشیم. و اونجا گفت که ما باید به گونه ای اقمار بکنیم نسبت به حضور و وجود فلسطینیان در اسرائیل و به گونه اینها رو مشغولشون بکنیم که درگیر مسائل خدماتی و اداری خودشون باشن. مشدایان هم در یک سخنرانی از قبلا مطرح کرده بود که ما باید به صلاح بر سر تأسیس دولت مستقل فلسطینی به صلاح توصیه نمی کنم که دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. از این اظهارات قبل از شروع انتفاضه بود، اما پس از انتفاضه فلسطینی علی‌رغم اینکه همه رهبران رژیم صهیونیستی هر گونه تشکیل دولتی ولو در حد نیمه‌ای تشکیل خودگردان رو اصلا پاش موافقت نمی‌کردن و توصیه نمی‌کردن، همه این رهبران رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونن نظام خودشون رو و کیان خودشون رو نجات بدن جزء طرفداران این مسئله شدن که بیان نهادی رو و تشکیلاتی رو برای فلسطینیان به وجود بیارن که عملا مثلا در قالب این نهاد رژیم صهیونیستی بتونه مثلا نفس تازه بکشه و هیمنه خودش رو و سلطه خودش رو بر مناطق اشغالی تحکیم و تثبیت ببخشه. خب لذا از سال 1991 میلادی این به صدا کنفرانس صوت مادرید با شرکت اردن، اعضای هیئت‌های شرکت کننده اردن، فلسطین، سوریه و لبنان آغاز شد و به تدریج در این مذاکرات هر کدوم از کشورها شروع کردن به مذاکره با رژیم صهیونیستی به صورت دو جانبه. سوریه در سر مسئله جردن با رژیم صهیونیستی مثلا مذاکره کرد که عملا به توافق نرسید. لبنان هم که مذاکراتش متأثر و از مذاکرات سوریه و رژیم صهیونیستی بود با رژیم صهیونیستی به توافق نرسید. رژیم صهیونیستی میخواست از منابع آبی مثلا لبنان استفاده بکنه که اینه چلو من در بحث خاورمیانه عرض خواهم کرد که از بحران‌های موجود رژیم صهیونیستی علاوه بر انرژی سه بحران آب هست. فقط همه چیزهایی که تونست توافق با رژیم صهیونیستی دست پیدا بکنه رژیم اردن بود که این هم وضعیتش از همون ابتدا مشخص بود. ما در اردن که لازم بود که در مبحث مربوط به فلسطین این بحث گفته بشه، از من موضوع بحث من نبود، در سال 1970 شاهد بودیم که شاهد کشتار بسیار وسیعی در اردن بودیم از فلسطینیان که معروف شد به ستامبر سیاه، شاید اسمش رو شنیده باشیم. در اون بیش از 4 فلسطینی قتل عام شدن در اردن. بنابراین اردن با توجه به ماهیتی که شاهوتین اردن داشت عملا تحت فشار آمریکایی ها به توافق با رژیم صهیونیستی دسترسی پیدا کردن. اما مسئله اصلی وجود مثلا یک تشکیلات برای فلسطینیان بود که عملا بتونه کار خدماتی و اداری فلسطینیان رو به عهده بگیره و انتفاضه فلسطین رو کنترل بکنه. البته این طرح یک پیشینه تاریخی دیگری هم داره. یعنی در دوره یاسر جمهوری جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در سال 1976 میلادی برخی از کارشناسان همون شورای رابطه خارجی آمریکا اومدن طرح خودگردانی فلسطینی‌ها رو مطرح کردن. اونا در اون زمان پیشبینی کردن که اگر این روند ادامه پیدا بکنه اسرائیل دچار مشکل خواهد شد در آینده. در سال 1976 میلادی بوده این طرح رو اومدن در کنفرانس اسلامی و در اتحادیه عرب عرفات ارائه کردن توسط رئیس جمهور مصر، اما عرفات نپذیرفت به این دلیل که اعتقادش که این تحت